رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. چرا ستمگران در رفاه و صالحان در سختی و زحمتند؟ امام علیه السلام فرمودند و شاید کسی از جهت دیگری بر تدبیر خداوند طعنه بزند و بگوید چگونه نظام این عالم به تدبیر می‌گردد و حالان که می‌بینیم در این دنیا مدار بر ظلم و فساد است و قوی بر ضعیف ستم می‌کند و مالش را می‌گیرد و ضعفا پایمال اقویا می شوند و صالحان فقیر و مبتلا هستند و بدکاران روزگار خود را به عافیت و نعمت می گذرانند و کسی که مرتکب زشتی و فحشا و گناهی شود زود دچار عقوبت و عذاب نمی شود. اگر در عالم مدبری بود می بایست خوبان روزیشان فراوان باشد و قدرتمندان نتوانند به زیر دستان خود ستم کنند و می بایست هر کس که مرتکب معصیتی می شود به زودی عقوبت آن را ببیند تا از گناه منزجر شود و این مسئله موجب تنبیه دیگران گردد. جواب آن است که اگر چنین بود فضیلتی که انسان بر سایر حیوانات دارد که کارهایش را از روی اراده و اختیار و برای تحصیل رضای خدا و اعتقاد به ثوابهای اخروی به جا می آورد از بین می رفت. و مردم مانند چهار پایان می شدند که باید آنها را ساعت به ساعت به ترس تازیانه و طمع علف و دانه به کار گیرند و دیگر هیچ کس از روی یقین برای ثواب و عقاب آخرت کار نمی کرد و بدین سبب انسانها از حد انسانیت بیرون می رفتند و به درجه چهار پایان تنزل می کردند و مدار عمل بر نفع و ضرر زودگذر دنیا قرار می گرفت و مردم از ثواب آن جهان غافل می گشتند و دیگر صالحان عمل شایسته نمی کردند مگر برای فراخی روزی و وسعت در امور دنیا و کسی ظلم و فحشا و معاصی را ترک نمی کرد مگر از ترس عقوبتی که همان ساعت بر او نازل می شود تا آنجا که همه اعمال بندگان به خاطر دنیای زودگذر انجام می گرفت و به خاطر یقین به آخرت مطلقاً مأجور و مستحق ثواب و نعمت‌های دائم روز جزا نمی‌شدند و علاوه بر این فقر و بی‌نیازی و بلا آنگونه نیست که همیشه برخلاف قیاس جاری باشد بلکه گاهی بر وفق مراد جاری می‌شود چنان که مثلا می‌بینی که بسیاری از صالحان مال فراوان دارند و به رفاه زندگی می‌کنند برای آنکه مردم گمان نکنند که کفار همیشه در نعمت هستند و خوبان پیوسته در زحمت و این باعث شود که مردم فسق و گناه را بر صلاح و نیکی اختیار کنند. به عنوان مثال بسیاری از فاسقان چون فسق و گناه آنها به نهایت برسد و ضرر آنها برای مردم و نسبت به خودشان فزونی یابد در دنیا برای آنها عقوبت‌های عظیم نازل می شود. چنانچه خداوند فرعون و اصحابش را غرق کرد و بخت و نصر را هلاک نمود و بلبیوس را به قتل رساند. پاورقی بخت و نصر پادشاه کافر بابل بود که سه بار به بیت المقدس حمله کرد و آن را خراب کرده و بنی اسرائیل را از آنجا کوچ داد. بلبیوس از تواقیت بزرگ مصر بود که به هلاکت رسیده و اینک یکی از شهرهای مصر به نام اوست. امام در ادامه فرمودند و اگر خداوند عقوبت و جزای بعضی از اشرار و ثوابهای برخی از نیکان را برای مصالحی به تأخیر می اندازد و یا به دار آخرت موکول می فرماید به خاطر مصالحی است که این تأخیر موجب بطلان تدبیر خداوند نیست زیرا بعضی از پادشاهان نیز گاهی انتقام از بعضی نافرمانان و پاداش عده‌ای از مطیعان را برای مصالحی به تأخیر می اندازند و این منافی تدبیر آنان نیست بلکه اندیشمندان این گونه امور را از تدبیرات نیک به شمار می آورند. در ثانی اگر براهین قطعی و دلایل یقینی دلالت کند بر اینکه موجودات آفریننده ی حکیم و توانایی دارند، باید آنچه می بینند حمل بر حسن و تدبیر او کنند. زیرا که هیچ سازنده‌ای خلقت خود را عبث و مهمل نمی گذارد مگر بر یکی از این سه وجه. اول آنکه عاجز باشد، دوم آنکه جاهل به کیفیت تدبیر باشد و سوم آنکه بدی و شرارت او مانع از رساندن خیر و منفعت به بندگان شود. و همه اینها درباره آفریدگار جهان محال است، زیرا که خالقی که چنین خلقت با این عظمت و وسعت و کمال را آفریده عاجز نیست و نظامی این چنین با این همه نظم و تدبیر و مصلحت که در عالم مشاهده می شود که در همه چیز به کار رفته از جاهل به وجود نمی آید و نمی توان چنین سانه ای را به جهل نسبت داد و خداوندی با این کمال و رفعت و با این لطف و مرحمت و منعمی با این نعمتهای شایان را به شرارت نمی توان منسوب نمود. پس معلوم می شود که حضرت آفریدگار این خلق را به حسن تقدیر تدبیر می فرماید. هرچند عقل ما به مصالح بسیاری از آنها نرسد، زیرا بسیاری از تدابیر ملوک و حکمت کارهای آنان را رعیتان و مردم عامی نمی فهمند، به خاطر آنکه از اسرار پنهانی آنها اطلاع ندارند، ولی چون سبب آن را دانستند می فهمند که بسیار حکیمانه بوده است و از بعضی کارهای پادشاهان می توان بر افعال پادشاه حقیقی استدلال کرد. زیرا اگر مثلا دارویی را دو یا سه مرتبه به کار برند و اثر حرارت یا برودت آن را مشاهده کنند، حکم می کنند که سرد یا گرم است و دیگر در آن شک نمی کنند. اما چرا این جاهلان آن همه شاهد بر درستی و حکیمانه بودن اشیا را مشاهده می کنند که عقل از احصا و شمارش جزء کوچکی از آن عاجز است، ولی حکم به درستی و تدبیر وجود مدبر آن نمی کنند؟ اگر به فرض محال نیمی از آنچه در عالم به وقوع می پیوندد حکمت آنها مخفی و پنهان باشد، از عقل و ادب به دور است که آن را عبث و مهمل بینگاری و وجود سازنده و مدبر آن را انکار نمایی. زیرا حکمت و ثوابی که در نیم دیگر آن ظاهر و هویداست کافی است برای اذعان و اعتراف به وجود پروردگار توانا و تدبیر نیکوی او. و این مسئله انسان را از شتاب زدگی در حکم کردن و زود نظر دادن نسبت به این امر مهم باز می دارد. چه رسد به این که درباره تمام موجودات جهان هستی تفحص و جستجو کند. آن وقت است که به هر چه می نگرد درستی حکمت و ثواب تقدیر شگفت پادشاه آفرینش را در می آورد و جز درستی و حکیمانه بودن عالم هستی به ذهن احدی خطور نمی کند. نام عالم به زبان یونانی. ای مفضل، بدان که نام این عالم به زبان یونانی قوسموس است و معنایش در لغت آنها زینت است و فلاسفه و مدعیان حکمت بدین خاطر آن را چنین نام نهادند که از حسن و تقدیر و نظم و پایداری برخوردار است. اما با این وجود راضی نشدند آن را منظم یا مقدر نام نهند، بلکه پا را فراتر نهاده و به آن نام زینت را دادند، تا نشانگر این مسئله باشد که جهان علارغم نظم و تقدیری که دارد در نهایت حسن و بها و زینت و زیبایی نیز هست. ای مفضل، تعجب می کنم از گروهی که در علم طب حکم به خطا و اشتباه نمی کنند، با آنکه می بینند پزشکان خطای بسیاری دارند، ولی نسبت به هدف جهان حکم به پوچی و بی تدبیری می نمایند، با آنکه هیچ یک از اجزای آن را گتره و مهمل نمی یابند. و از این شگفت آورتر آنکه گروهی که دعوی حکمت می کنند چون ثواب و درستی بعضی از امور عالم بر آنها مخفی می ماند، زبان به مذمت آفریدگار می گشایند و آن را نادرست می پندارند. افراد پس و بی مقداری همچون مانی که دعوی دانستن اسرار می کنند. چون بعضی از شواهد حکمت در خلقت اشیا بر او مخفی مانده خلقت را به خطا و خالق را به جهل نسبت دادند. تبارک الحلیم الکریم. بزرگ و پاک است خداوند بردبار کریم. چرا خداوند به حس درک نمی شود؟ و از همه عجیبتر معطله هستند که می خواهند چیزی را که ذاتش به وسیله عقل درک نمی شود به حس ادراک کنند و می گویند تا خدا را با حواس ظاهر ادراک نکنیم به وجودش اقرار نمی نماییم و چون به آنها بگویند که خدا با عقل ادراک نمی شود می گویند چگونه ممکن است چیزی با عقل ادراک نگردد. جواب می دهیم که او بالاتر از مرتبه ادراک عقل است، همچنان که چشم مرتبه ای از ادراک را حائز است و بالاتر از مرتبه خود را نمی تواند ادراک کند و با آن شرایط نمی تواند ببیند. مثلا اگر سنگی را ببینی که به هوا پرتاب شده می فهمی که شخصی آن را انداخته است و این علم نه از راه چشم بلکه از راه عقل است که می فهمد و حکم می کند که سنگی به خودی خود بالا نمی رود. نمی بینی چگونه چشم در اینجا عاجز است و در عوض عقل حکم می کند؟ عقل هم در معرفت خالق همین گونه است و حدی دارد که از آن نمی تواند تجاوز کند و همچنان که چشم می داند که جایی هست که آن را ندیده و به هیچ یک از حواس آن را درک نکرده و حقیقت آن را نمی داند، همینطور عقل می فهمد که آفریدگاری دارد که او را ایجاد کرده، اما احاطه به کنه ذات و صفات او پیدا نکرده است. اگر بگویند که با این وجود پس چگونه این بنده ضعیف را مکلف ساخته تا با عقل ضعیف خود او را بشناسد، در حالی که عقل قاصر است از احاطه بر او، پاسخ می دهیم که خداوند معرفت خود را به این اندازه بر بندگانش تکلیف نکرده، بلکه به اندازه وسعشان آنها را مکلف کرده که از پس آن بر می آیند و آن عبارت است از معرفت به وجود او و اطاعت از امر و نهی او، ولی تکلیف نکرده که به کنه ذات و صفات او برسند تا او را بشناسند. چنانچه به عنوان مثال هیچ پادشاهی به رعیت و زیر دستان خود تکلیف نمی کند که بدانند او دراز است یا کوتاه، سفید است یا سیاه، بلکه آنان را مکلف می سازد که به پادشاهی او اذعان کنند و فرمان او را بپذیرند. لذا اگر مردی به در خانه پادشاه بیاید و بگوید که خود را به من نشان بده تا تو را بشناسم وگرنه تو را اطاعت نمی کنم، او را مسخره کرده و مستحق عقوبت پادشاه می داند. همچنین اگر کسی بگوید که من آفریدگارم را اطاعت نمی کنم تا او را به کنه ذات نشناسم، هر آینه به خاطر این جسارت خود را در معرض غضب و خشم خدای بزرگ قرار داده است. اگر بگویند پس چگونه ما او را به این اوصاف که عزیز و حکیم و جواد و کریم است توصیف می کنیم، پاسخ می گوییم که اینها همه صفات اقراری است نه صفات احاطی. زیرا با وجودی که اقرار می کنیم که او حکیم است ولی کنه حکمت او را نمی شناسیم، بلکه به گونه ای آن را تصور کردیم. و همچنین است صفاتی چون قدیر و جواد و سایر صفات کمال خداوند متعال که آن را اثبات می کنیم اما کنه آن صفات را نشناخته ایم. همچنان که آسمان را مثلا می بینیم و حکم به وجودش می کنیم، اما حقیقت و جوهر ذات آن را نمی فهمیم و دریا را می بینیم اما عمق و انتهایش را نمی دانیم. با این تفاوت که مسئله شناخت خداوند بالاتر از این مثال هاست و مثال ها قاصرند از تشبیه او، ولی عقل را به سوی معرفت او راهنمایی می کنند. اختلاف مردم درباره ذات و صفات خدا. اگر بگویند که چرا مردم درباره ذات و صفات خداوند اختلاف دارند، میگوییم برای اینکه اوهام و عقول قاصرند از رسیدن به ساحت جلال و عظمت او، چون از اندازه خود تجاوز کردند و معرفت ذات او را خواستار شدند و می‌خواهند به کنه ذات و صفات او احاطه پیدا کنند. با اینکه از ادراک بسیاری از امور جزئی که اصلاً قابل قیاس با خداوند نیست و از آنها پنهان مانده عاجزند، لذا حیران شده و اختلاف کردند و هر یک از روی نادانی سخنی گفته. از جمله چیزهایی که عقل از معرفت آن عاجز است، همین آفتاب است که می‌بینی که بر عالم می‌تابد و کسی حقیقت آن را نمی‌داند و بدین سبب حکما در حقیقت آن سخنان مختلفی گفتند. مثلا بعضی گفتند که فلکی است میان تهی که مملو از آتش است و دهانه‌ای دارد که این حرارت و شعاع نور از آن ساطع می‌شود، و بعضی گفتند مانند ابر است، و بعضی گفتند مانند آینه است و حرارت را از جهان می‌گیرد و شعاع نور و گرما را بر عالم منعکس می‌کند، و بعضی گفتند که خورشید متشکل از اجزای بسیار زیاد آتش است که جمع شده و به این صورت در آمده، و بعضی گفتند عنصر پنجمی است خارج از عناصر چهارگانه، و باز برخی در شکل خورشید اختلاف کردند. بعضی میگویند صفحه عریضی است و گروهی میگویند که کره ای گرد و مدور است، و همینطور در مقدارش نیز اختلاف دارند. بعضی گمان کردند که به اندازه زمین است و بعضی دیگر گفتند کمتر از زمین است، و بعضی گفتند که از جزیره ای بزرگ بزرگتر است، و دانشمندان هندسه گفتند که 170 برابر زمین است. پس اختلاف اقوال درباره آفتاب دلیل بر آن است که حقیقتش را درست در نیافتند و با ظن و گمان سخن گفتند. وقتی آفتابی که با چشم دیده می شود و حس آن را ادراک می کند، عقل حکما و دانشمندان اینقدر از درک حقیقت آن عاجزند، چگونه می توان حقیقت خداوندی را که به حس در نمی آید و عقل و وهم به ساحت عزتش راه ندارد برسند؟ سپس حضرت فرمودند اگر کسی بگوید که چرا از مخلوقاتش پنهان شده، پاسخ می گوییم که مستقر و پنهان شدن آن ذات مقدس نه به این معناست که به اراده خود پنهان گردیده، آنچنان که مثلا پادشاهان یا دیگران به وسیله در و پرده و دیوار از مردم پنهان می شوند، بلکه بدین معناست که ذات مقدس او لطیفتر و رفیع‌تر از آن است که عقل بتواند او را ادراک کند. همچنان که نفس ناطقه که یکی از مخلوقات اوست، با وجود فکر و نظر ادراک او برایش میسر نیست. اگر بگویند که چرا لطیف و متعالی گردیده که از درک اوهام خارج شود، میگوییم که وجودی که خود خالق همه اشیاست میبایست در صفات متباین با همه آنها و والاتر از همه چیز باشد. اگر بگویند که لطیف و متعالی بودن او چه معنایی دارد، گوییم سوالی که درباره شناخت اشیا میشود میتواند به چهار صورت باشد: اول آنکه بدانند که موجود است یا نه، دوم آنکه بدانند کن و حقیقت ذاتش چیست، سوم آنکه چگونگی و صفات او را بشناسند، چهارم آنکه علت و غایت وجودش را بدانند. و حال آنکه هیچ یک از این وجوه را در مورد حضرت آفریدگار نمیتوان شناخت به جز موجود بودن او، زیرا فهمیدن کنه ذات یا کنه صفات او از محالات است و طلب معرفت در این مقام ساقط است، زیرا کنه ذات خالق متعال علت همه اشیاست و او را علتی نیست، و غایت در جایی متصور است که معلول علتی باشد، و علم انسان به این که خدا موجود است مستلزم آن نیست که کنه حقیقت و چگونگی او را بداند، بلکه برای تصدیق وجود یک چیز تصور مفهومی از آن کافی است. همانطور که امور لطیف و ماورایی با وجودی که می دانیم موجود هستند حقیقت آنها را نمی دانیم. اگر بگویند که طوری از قصور علم به او سخن می گویید که گویا به هیچ وجه معلوم نیست، جواب میگوییم که آری، از جهت کنه معرفت همین طور است و احاطه به کنه ذات و صفات او میسر نیست، اما از جهت دیگر به ما از همه چیز نزدیکتر است و آثارش در ما از همه اشیا واضح‌تر و روشن‌تر است و با دلیل و برهان وجودش از همه چیز هویداتر است. پس او از جهتی آنچنان واضح است که بر هیچ کس مخفی و پوشیده نیست و از سوی دیگر آنگونه غامض است که احدی به ساحت معرفتش راه ندارد. عقل نیز همین طور است. به وسیله شواهد ظاهر است و به وسیله ذات مستور و پنهان است. نظر قائلین به آفرینش طبیعت. و اما طبیعیون یعنی قائلین به آفریدگار بودن طبیعت میگویند که طبیعت کاری را بیفایده نمی کند و سعی می کند که هر چیزی را به منتهای کمالش برساند. جواب آنها این است که چه کسی چنین حکمتی را به طبیعت عطا کرده و چه کسی این اطلاع دقیق و وقوف کامل بر حقایق اشیا و کمال آنها را به طبیعت ارزانی داشته که از حد قابلیت هیچ چیز تجاوز نمی کند. در حالی که عقل دانشمندان بعد از تفکر بسیار و تجارب بیشمار به حقیقت آن نمی توانند برسند. اگر طبیعت از چنین شعور و ادراکی که ورای عقل همه مردم است برخوردار است، پس در واقع آنها اقرار کردند به چیزی که قبلا آن را انکار کرده بودند، یعنی به آفریدگار حکیم دانا قائل شدند، هرچند در نامش به خطا رفتند، یعنی خدا را طبیعت نامیدند. و اگر طبیعت را همچنان بدون شعور و بدون اراده می دانند همان گونه که ما می دانیم، پس نسبت دادن این کارهای حکیمانه به طبیعت بدون شعور امریست در نهایت بطلان، زیرا هر ذره ای از ذرات عالم به زبان حال فریاد می زند که من آفریدگار حکیم ازلی و دانایی دارم. عده ای از حکمای قدیم نیز عمد در اراده و تدبیر اشیا را رد کردند و گمان کردند که عالم اتفاقی و تصادفی پدید آمده و مدبری ندارد که آن را حکیمانه بیافریند و اداره کند. و از جمله اموری که بدان تمسک جستند و آن را حجت خیش قرار دادند این است که چرا گاهی از اوقات زنان فرزندان غیر عادی به دنیا می آورند. مثلا انسانی که یک عضوش ناقص است یا عضوی از بدنش زیادتر است و مانند آن، و آن را دلیل بر عدم مدبر حکیم گرفتند. ارسطوی حکیم گفتار آنها را رد کرده و گفته است چیزی که گاهی از اوقات به خاطر عوارضی که در رحم حادث می شود به وجود می آید، منافاتی با اصل حکمت و تدبیر مدبر عالم ندارد. زیرا عقل حکم می کند که چون اکثر امور بر طبق قانون و حکمت پدید آمده، پس حتما می بایست مدبر حکیمی داشته باشد. ای مفضل، تو می بینی که اکثر جانداران غالباً بر یک روش به دنیا می آیند. مثلا انسان همواره دارای دو دست و دو پا و پنج انگشت متولد می شود و آنچه گاهی به صورت نادر بر خلاف عادت به وقوع می پیوندد به خاطر علتی است که در رحم حادث شده یا در ماده‌ای که جنین از آن به وجود آمده تغییری به وجود آمده. همچنان که بلا تشبیه سازنده‌ای چون می خواهد صنعتی را به وجود آورد، به خاطر نقصی که در آلات و ادوات او پیدا می شود آن صنعت خوب از کار در نمی آید و طوری دیگر ساخته می شود و این منافات با حکمت و تدبیر سازنده ندارد. اگر بگویند که خداوند قادر بود که این علت را از رحم برطرف و آن ماده را زائل کند تا انسان موزون و متعادل متولد شود، پاسخ دهیم که بدین خاطر این کار را نکرد که مردم بدانند که اشیا به صرف طبیعت به وجود نمی آید تا همیشه بر یک روش باشند و دیگر جز آن نمی تواند صورت پذیرد، بلکه اندازه و تقدیر و اراده‌ای از ناحیه آفریدگار حکیم در کار است که گاهی چنان می کند و گاهی چنین، و بدین وسیله استدلال کنند بر اینکه همه موجودات محتاج به ایجاد آفریدگار و قدرت او هستند تا به نهایت کمال خود برسند. فتبارک الله احسن الخالقی. پس چه مبارک است نیکوترین آفرینندگان. پایان بیان امام علیه السلام و یک معجزه از حضرت. ای مفضل، آنچه به تو سپردم بگیر و حفظ کن و نعمتهای خدا را حمد و ثنا گوی و شکر پروردگارت را به جای آور و مطیع دوستان او باش، زیرا برای تو براهین خلقت و ادله و شواهد درستی تدبیر پروردگار را شرح دادم و این اندکی بود از بسیار و جزئی از کل، پس خوب در آن تدبر کن و از آن عبرت بگیر. عرض کردم ای مولای من توانایی حفظ اینها را ندارم مگر به یاری شما. حضرت دست مبارک خود را بر سینه من گذاشتند و فرمودند به مشیت خداوند آن را حفظ کن و فراموش مکن انشاء الله تعالی. ناگهان بیهوش شدم و افتادم و چون به هوش آمدم فرمودند ای مفضل در چه حالی؟ عرض کردم به تأیید و یاری مولایم خود را از آنچه می‌خواستم بنویسم بی نیاز می‌بینم. همه چیز نزد من آنچنان حاضر است که گویا از کف دست خود می‌خوانم و مولایم را سپاس می‌گویم همان گونه که لایق و سزاوار آن است. سپس فرمودند ای مفضل، دل خود را فارغ گردان و ذهن و فهم و عقل خود را آماده کن که به زودی می‌خواهم به تو قدری از علم ملکوت آسمان‌ها و زمین و آنچه خداوند در آنها خلق کرده از عجایب مخلوقات و اصناف ملائکه و صفوف و مقامات و مراتب آنها تا سدره المنتها و سایر مخلوقات زمینی از جن و انس تا هفتمین طبقه زمین و آنچه در زیر زمین آفریده است بیاموزم تا بدانی که آنچه اکنون فرا گرفته‌ای مقدار اندکی از آنهاست. اکنون اگر می‌خواهی برو که تو از اصحاب مایی و در حفظ و حمایت خدایی و نزد ما مکانتی داری و دلهای مؤمنان به دنبال تو می‌گردند و مانند تشنه‌ای که آب می‌جوید تو را می‌طلبند و نسبت به آنچه به تو وعده دادم فعلا سوال مکن تا خود زمان آن را به تو بگویم. مفضل می‌گوید از نزد مولایم با نعمت و کرامتی بازگشتم که هیچ کس تا کنون با چنین حالی باز نگشته. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما